بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 120 این سوره مبارکه، آیه‌ای که در آن الله تعالی خطاب به پیامبرش صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتها قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. در این آیه الله تعالی بیان می‌فرمایند که به هیچ عنوان کلمه لن در زبان عربی به معنی نفی کردن چیزی به صورت ابدی در آینده است، یعنی به هیچ عنوان یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تا اینکه از ملت آنها پیروی کنی. یعنی آنگاه هست که هر یک از این دو فرقه از تو راضی خواهند شد. و در شبهای گذشته خواندیم که در آیه 113 که یهود در مورد نصارا می گفتند که در گمراهی قرار دارند، و قالت اليهود ليست النصارى على شيء، دینشان دینی نیست که آنها را به سعادت ابدی برساند، و قالت النصارى ليست اليهود على شيء، و نصرانی ها هم همین حرف را در مورد یهودی ها زدند. بنابر این معنی این آیه چنین میشه که یهود تا زمانی که یهودی نشوی از تو راضی نخواهند شد، و نصارا هم تا زمانی که نصرانی نشوی از تو راضی نخواهند شد. یعنی اگر یهودی شوی فقط یهود از تو راضی میشه، نصارا همین به همین روال خودشون بر تو خشم و غضب خواهند گرفت، و اگر نصرانی بشی بازم یهود از تو ناراحت خواهند بود و از تو راضی نخواهند گشت، هر کس بر اساس باورها و اعتقادهای خودش. حتی تتبع ملتهم، منظور از ملت در اینجا دین و آیین است، یعنی تا زمانی که از دین آنها پیروی کنی. آنگاه هست که یکی از این دو فرقه که خود را بهترین فرقه های موجود در آن زمان می دانستند و این چنینم بودند با تمام خرافاتشون، آن وقت است که یکی از این دو فرقه از تو راضی خواهد شد، و آن فرقه است که تو از دین آن پیروی می کنی. خب اینجا الان پیامبر اسلام باید به دنبال رضایت چه کسی باشد؟ باید به دنبال رضایت پروردگار باشد، پروردگاری که او را به عنوان خاتم النبیین فرستاده است و اون را بهترین مخلوقات خود قرار داده و برترین پیامبران خود قرار داده، و کتابی که بر آن نازل کرده مشرفترین کتابی است که از آسمان نازل شده بر پیامبران، یا اینکه همه اینها را رها کند با توجه به اینکه پیامبریش هم عمومیت داشته برای تمام بشریت بوده، و از همه اینها دست بکشد و دنبال روی یهودیت یا نصرانیت باشد. آیا چنین چیزی ممکنه برای پیامبر اسلام؟ طبیعتا نه، و این کار را نخواهد کرد. ولی این یک موضوعی است که قالب فکری است، یک اساس فکری و باور و عقیدتی است که پروردگار آن را به رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی کرده تا برحذر باشد، و همچنین برای امت پیامبر. ما از آنجایی که خود را پیرو پیامبر می دانیم باید این حقیقت را بپذیریم که یهود، حالا یهود که عداوتش دیگه واضح و آشکاره، نیاز به تعریف زیادی نداره، و نصرانی ها که همون حالا اصطلاحاً بهش میگن مسیحی ها، به هیچ عنوان از ما راضی نخواهند شد مگر زمانی که از دین آنها پیروی کنیم. و این قاعده است که پروردگار ما داره آن را به ما معرفی میکنه، پروردگاری که خالق ماست و خالق آنهاست و داناتر از هر کس دیگر به این امور است و نوایا و خفایای قلوب همه را میداند و میداند که اگر کسی در ظاهر با ما خوب باشد و ما باطن اون رو نمیدونیم که آیا واقعا در باطن هم با ما خوب است یا با ما بد است، کینه دارد، ما به عنوان یک بشر از درون دیگران اطلاعی نداریم، ولی پروردگار ما که از بیرون و درون همه کس و همه چیز آگاه به ما خبر داده که به هیچ عنوان چنین اتفاقی نخواهد افتاد. رضایت یهود و نصارا شما نمیتونید جلب بکنید مگر زمانی که همکیش و همدین و هم آیین آنها شوید، آنگاه است که از شما راضی میشوند. و این یک حقیقته. هرچند مثلا شما انسانی رو پیدا بکنید، خوش اخلاق، خوش برخورد، انسان دوست، نو دوست، ولی ته موضوع یک باور و یک اعتقاد وجود داره. هر چی باشه دین آنها با دین مسلمان ها تفاوت داره. هر چی باشه آنها به پیامبر ما ایمان ندارند و ما را ممکنه در دنیا با خوبی با ما برخورد بکنند، ولی بر اساس باورهای دینی خودشان ما را در گمراهی میبینند، همان گونه که ما آنها را در گمراهی میبینیم. یک معامله دو طرف است. بنابراین اشتباه هست کسی که فکر بکنه بعد از این بیان الهی در این آیه که یک نصرانی و یک مسیحی به صورت کامل از یک مسلمان راضی میشه و میگه تو انسان خوبی هستی در دنیا و در آخرت. این چیز اتفاق نخواهد افتاد و این پروردگار ماست که این خبر به ما داده. صحبت و سخن کس دیگری نیست که بخوایم به اون تشکیک وارد بکنیم و بگیم نه، ما انسان‌های زیادی دیدیم که از اروپایی‌ها که برخورد خوبی دارن و خب 100% برخورد خوب بعضیاشون دارن، خیلیاشون انسان دوست هستن، حتی ممکنه برای کمک به کشورهای جنگ زده مسلمان برن به عنوان پرستار، به عنوان دکتر و مداوا بکنن، ولی تمام اینها باعث نمیشه که از لحاظ باور و اعتقاد ما رو قبول داشته باشن. این مسائل مسائل دنیوی است. در مسائل دنیوی قوانینی وجود داره که ما، حتی ما مسلمان ها هم اگر یک پزشک مسلمان باشه وظیفه داره که اگر یک انسان نامسلمان در شهر زندگی میکنه و از امنیت برخورداره، اگر مریض شد وظیفه داره که به مداوای اون بپردازه. این یک وظیفه است. اینطور نباشه که مثلا اونو بکشه در هنگام طبابتش. نه، وظیفه طبابت اقتضا میکنه که به اون کمک بکنه حتی اگر نامسلمان باشه. یا مثلا اگر ما انسان نامسلمان در حالت مرگ دیدیم، در هر وضعیتی که باشه داره غرق میشه، داره خونش آتیش میگیره، وظیفه ما اقتضا میکنه که به اون کمک بکنه. این یک وظیفه است که دین ما به اون دستور داده، ولی این به پای مسئله نباشه که ما بگیم همه بر حق هستیم و همه وارد بهشت میشیم و همه داریم راه درستی رو طی میکنیم. چگونه چنین چیزی ممکنه در صورتی که پروردگار ما در قرآن خبر داده که کسانی که میگن مسیح پسر الله است اینا کافر هستن. حکم کافر بودن اشخاصی که چنین جمله‌ای رو میگن پروردگار ما صادر کرده، کار بشر نیست. چگونه ممکنه در مقابل مهربانی های یک شخص من بگم این انسان میره به بهشت؟ خب گفتن این جمله با سخن احکام الحاکمین در تضاده. پس ما باید یکی از این دوتا رو انتخاب بکنیم، یا باید به اون چیزی که پروردگار ما در قرآن گفته باور و ایمان داشته باشیم و بپذیریم، یا اینکه احساسات و عواطف ما برانگیخته بشه و سخن پروردگار رو حالا کسی بیاد کنار بذاره و دنبال عاطفش بره و بگه نه اینا انسان‌های خوبی هستن. خوب هستن در دنیا، خوب هستن، هر کس ممکنه در دنیا خوب باشه و رفتار خوبی داشته باشه، ما هم خوبیم با غیر مسلمان ها، مشکلی نیست. ولی هم ما اونا رو در گمراهی میبینیم و هم اونها ما رو در گمراهی میبینن. پس باید اینجا این آرزو رو و این تمنا رو از دست داد که ما مسلمان باقی بمونیم و یهودی و نصرانی از ما راضی بشه. و از طرف دیگه استنباط اینه که هر گادیدی که یک یهودی یا یک نصرانی از تو راضی شد، بدان که مسلمان نیستی، چون نمیشه، این دوتا با هم جور در نمیاد، یا بعد اینگونه باشه یا بعد اینگونه باشه. قل، اینجاست که دستور به پیامبر صلی الله علیه و سلم داده شد از طرف الله تعالی، ان هدى الله هو الهدى، من از هدایت الله تبعیت میکنم و هدایت الله آن هدایت واقعی است، یعنی هدایتی که یهود برای خودش ادعا میکنه، چون یهود میگه من بر راه هدایت قرار دارم، و هدایتی که نصرانی برای خودش ادعا میکنه، چون نصرانی هم همین حرفو میزنه، میگه منم که در راه هدایت قرار دارم. این هدایت ها هدایت های تقلبی است، یک هدایت واقعی نیست. چگونه ممکنه هدایت یهودی هدایت واقعی باشه در صورتی که نهایتش جهنمه؟ و چگونه ممکنه هدایت نصرانی هدایت واقعی باشه در حالتی که نهایتش جهنمه؟ و کسانی که مشرک هستن غیر از اهل کتاب، بقیه مشرکین هم میگن هدایت ما هدایت واقعی است. در سوره انعام آمده که در صفحه 136 فکر کنم باشه، بله در صفحه 136 می فرماید که قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا. در این آیه که طولانی هست، فقط الان من به صورت گذرا اشاره می کنم، میگه بگو به کسانی که مشرک هستند و بت‌ها و معبودهای غیر از الله رو عبادت میکنن، آیا من مثل شما بشیم و چیزایی رو عبادت بکنیم که نه منفعتی برای ما داره و نه ضرری اگر عبادت اونا رو ترک بکنیم به ما میرسونه؟ حالت اینا حالت کسی هست که شیاطین او رو گمراه کردند، و این شخص، این شخصی دوستانی داره، دوستانی مشرک، له اصحاب، یدعونه، این دوستان مشرک به این شخص میگن بیا طرف ما، دعوتش میکنن بیا به دین ما، دین ما دین خوبیه. یدعونه الی الهدى، میگه بیا به هدایت ما روی بیاور. مشرک هستن و اون شرک خود را هدایت معرفی میکنن، الی الهدى، ایتنا، یعنی بیا طرف ما. قل ان هدى الله هو الهدى، همین جمله‌ای که اینجا اومده اونجا هم اومده، قل ان هدى الله هو الهدى، یعنی هدایت مشرکین آن هدایتی که ادعاش میکنن اینه که هدایت تقلبی است، این هدایت نیست، این شرکیه، گمراهیه که داره به عنوان هدایت عرضه میشه. مثل کسی که ظلم میکنه و ظلم خود را عدالت ازش یاد میکنه، اینو خیلی ها چشیدن، بهت ظلم میکنه میگه من دارم عدالت برقرار میکنم، یا مثلا زمانی که انسان هر کار ناشایستی را به عنوان یک معروف معرفی میکنه، یک کار زشت و ناپسند و منکر را به عنوان یک کار معروف و خوب و پسندیده معرفی میکنه، این مسائل به صورت خیلی زیاد در جامعه های مختلف وجود داره و یک انسان دانا که از توفیق الهی برخورداره که بتونه اینا را ازم تشخیص بده میتونه بفهمه که کدوم یکی درسته کدوم یکی نادرسته. مانند تجارت، شما وقتی وارد یک بازار میشید میخواید یک جنسی بخرید، جنسی که بر شما عرضه میشه ممکنه تقلبی باشه، ممکنه واقعی باشه، ممکنه اصلی باشه، یا اسکناس هایی که در دست مردم رد و بدل میشه ممکنه تقلبی باشه و ممکنه اصلی باشه، یا طلا، جواهرات، هر چیز دیگر، همچنین چیزهای معنوی، ظلم، شرک، گمراهی، همه اینها ممکنه در جامعه های مختلف به صورت چیزهای مثبت بر مردم عرضه بشه و راه اصلیش هم همینه. یعنی کسی که میخواد جنس خود را به فروش برسونه بهت نمیگه که این تقلبیه، کسی که میخواد شما رو گمراه بکنه بهت نمیگه که بیا من تو رو میبرم جهنم، میگه بیا من تو رو میبرم بهشت. همه اینو حرفو میزنن، مشرکش همینو میگه، اهل کتابش هم همینو میگه، ولی آن دستور الهی اینه که شما به همه اینها بگی ان هدى الله هو الهدى، هدایت الله این هدایت واقعی است، اون هدایتی که انسان را به رستگاری و به سعادت دنیا و آخرت میرسونه، ولی بقیه هدایت ها که به اصحاب خودش منسوب میشه، هدایت یهود، هدایت مشرک، هدایت نصرانی، اینا گمراهی است که به عنوان هدایت داره معرفی میشه. و در حقیقت حواست نه هدا، برای اینکه در جمله بعدی میگه ولا ان اتبعت اهواءهم، اگر از اهوا که جمع هوا باشه، اگر از هوای آنها پیروی کردی نه هدا، اگر از هوای آنها پیروی کردی و وارد گمراهی آنها شدی، بعد الذی جاءک من العلم، و اونم بعد از این که آگاه شدی و برای تو علم حاصل شد و فهمیدی هدایت واقعی را شناختی، باز دنبال گمراهی و هوا و هوس فرقه های منحرف رفتی، نتیجه چی میشه؟ ما لک من الله من ولی ولا نصیر، هیچ گونه از جانب الله برای تو ولیی که تو رو ولایت بکنه و برات ضمانت بکنه و نصیری که تو رو نصرت و یاری بده وجود نخواهد داشت، یعنی هلاک میشی. و این پیامبر الله است، رسول الله، خاتم النبیین، در مسئله پیروی از حق و باطل پروردگار داره اینگونه بهش میگه که اگه تو این کارو کردی نتیجت اینه، یعنی مسئله شوخی نیست، مسئله این نیست که حالا یک ذره اشکال نداره، حتی یک ذرهش. بحث یک ذرهش کجا اومده؟ در سوره اسراء اومده. میگه و این کادو، یعنی مشرکین نزدیک بود، کادو یعنی نزدیک بود، چون خیلی سعی میکردن. همان گونه که در سوره انعام الان آیه که بهش اشاره کردیم، میگه لهو اصحاب یدعونه، هر انسانی دوستان و یارانی داره که اونو دعوت میکنن بیا طرف ما. مشرکین هم همین کارو با پیامبر میکردن. از یک طرف پیامبر اونا رو به توحید دعوت میکرد، از یک طرف مشرکین پیامبر رو به شرک دعوت میکردن، میگفتن بیا طرف ما. و این کادو در صفحه 289 سوره اسراء، و این کادو نزدیک بود، لیفتنونک، که فتنه بکنن و تو رو گمراه بکنن و تو رو باز بدارن، عن الذی اوحینا الیک، از آن قرآنی که داریم به تو وحی میکنیم، لتفتری علینا غیره، که نتیجه این بشه که تو از طرف ما چیزی بگی که دروغ باشه، ما اونو به تو نگفته باشیم. یعنی اینکه ما تو رو داریم بهت وصیت و سفارش میکنیم که مردم را به توحید و یکتاپرستی دعوت بکنی و تو بیایی این مسئله رو کنار بذاری. لتفتری علینا غیره، خب اگه این کار رو بکنی نتیجه میشه، نتیجه چی میشه؟ و اذا لاتخذوک خلیلا، و تو اگر این کار رو میکردی مشرکین قریش تو رو بسیار دوست میداشتند. لاتخذوک خلیلا، یعنی خله که خلیل میگن، میگن بالاترین درجه محبت، که شما شخصی را بیش از اندازه دوست داشته باشی میشه خله. محبت و خلت، خلت بالاترین درجه است. اگر تو این کارو بکنی پیش مشرکین مکه عزیزترین انسان خواهی شد. ممکنه تو رو رئیس خودشون بکنن، ممکنه بهترین امکانات در اختیارت بگذارن، هر چیزی که داشته باشن و تو بخوای اونو بهت میدن. ولولا ان ثبتناک، و اگر تو را ثابت قدم نگه نمی داشتیم، لقد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا، نزدیک بود که یک مقدار ذره ای به سوی آنها گرایش پیدا بکنی اگر تو رو ثابت قدم نگه نمی داشتیم در این راهی که تو را برای آن برانگیخته ایم و فرستاده ایم. خب اگر این اتفاق می افتاد و پیامبر مقدار ذره‌ای به سوی مشرکین گرایش پیدا میکرد، نتیجه چی میشد؟ ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذا لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، و اگر این کارو میکردی در دنیا و در آخرت تو را عذاب میدادی. و هیچ کسی را پیدا نمی کردی که به تو یاری و نصرت بده. وقتی که پروردگار بخواد به کسی عذاب بده، دیگه کسی نمی تونه جلوی این عذاب رو بگیره. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، هیچ نصیری در مقابل ما پیدا نمی کردی. پس تا این اندازه این مسئله مهمه و خطرناک که ما که پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم بخوایم یک ذره از راه دینمون منحرف بشیم و بگیم مثلا حالا نصرانی ها هم دینشون خوبه، مشرکین هم دینشون خوبه، یهودی ها هم دینشون خوبه، این با قرآن در تضاده، یکی از این دوتا رو باید انتخاب کرد، یا قرآن یا اون یکی، راه حلی هم نداره. و این اصل دعوت تمام پیامبران بوده. تمام پیامبران از نوح علیه السلام، پیامبر نوح علیه السلام تا رسول الله صلی الله علیه السلام خاتم النبیین، برای همین فرستاده شدن. و در سوره الحاقه فرمود ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم قرار بود چیزی جز آنچه ما به او میگوییم به مردم بگوید و بر ما دروغ ببندد، آنچنان که اینجا گفته بود لتفتر یعلینا غیره، اگر چنین کاری اتفاق میافتاد شاهرگ گردنش را میزدیم. لقطعنا منه الوتین، وتین شاهرگ انسانه که اگر قطع بشه انسان در جا میمیره، یعنی یک ذره هم نمیگذاشتیم که شخص پیامبر ادامه زندگی داشته باشه اگر قرار بود بر ما دروغ ببنده. ولی خب چنین نیست، پیامبر ما صادق و امینه، هم رسول بشری و هم رسول ملکی جبرائیل علیه السلام، چون دو رسول داریم، هر دو در قرآن از آنها به نام امین یاد شده، امانتدار در وحی الهی که به همان گونه که بهشون سپرده شده برسونند، کم و زیاد نشه و دروغ و افترا هم نباشه. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. و در سوره زمر هم باز آیه شبیه این وجود داره که خوبه به اون اشاره بکنیم، در صفحه 465 می فرماید قل اف غیر الله تأمرونی قل اف غیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، که منظور از جاهلون در این آیه همون مشرکین مکه است. به مشرکین میگه شما دارید به من میگید که من به من دستور میدید تأمرونی که غیر از الله رو عبادت بکنم، یعنی این کار رو انجام میدادن مشرکین، به پیامبر دستور میدادن، میگفتن بیا بت‌های ما رو عبادت بکن، دست از این راهی که انتخاب کردی بردار و دنبال روح ما و آبا اجدادت باش. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، بدان ای پیامبر که به تو وحی شده و به تمام پیامبرانی که قبل از تو آمدند، لئن اشرکت اگر شرک بیاری در عبادت الله لیحبطن عملک، تمام کارهای شایسته‌ای که قبل از شرکت انجام دادی همش باطل میشه. ولا تکونن من الخاسرین، و از جمله زیانکارها خواهی شد. قطعا لتکونن دو تا تاکید برش وارد شده، یکی لام تاکیده یکی نون توکیده، یعنی قطعا از جمله زیانکاران خواهی شد. بل الله فعبد و کن من الشاکرین، بلکه تو باید فقط الله را عبادت بکنی و از جمله شاکرین باشی، به جای مشرک و شاکر باشی، که هر دو کلمه از حروف واحدی برخورداره، شین و را و کاف، فقط تقدیم و تأخیر در اون وجود داره، شرک و شکر. بنابراین این نتیجه که در این آیه، آیه 120 سوره بقره اومده، در آیات زیادی هم در شأن اهل کتاب و هم در شأن مشرکین اومده که پیامبر نباید چنین کاری رو انجام بده، نباید دنبال رو گمراهی این ملت ها باشه، باید راه راست رو در پیش بگیره و ثابت قدم باقی بمونه. و ما هم همچنین، ما هم باید از الله تعالی بخواهیم که ما را در راه راست ثابت قدم نگه داره، چون در سوره اسراء گفته بود که ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اگر ما تو را ثابت قدم نگه نمی داشتیم مقدار ذره‌ای به سوی آنها گرایش پیدا می کردی. اشکال نداره انسان در دنیا داد و ستد بکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم با یهود، سه قبیله یهود در مدینه بوده، باشون داد و ستد میکرده، باشون زندگی میکرده. تا زمانی که اعلان جنگ نیست و امنیت برقرار هست باید این حقوق ادا بشه. حق تعدی به هیچ کس نداری و حق نداری که اموالشون رو برداری یا اینکه امنیتشون رو به هم بزنی یا اینکه مثلا حد که حرمتی بهشون بکنی، هیچ عنوان، چون اونا هم دارن این حقوق را ادا میکنن به مسلمان ها. ولی مسئله آخرت یک مسئله دیگریست که پروردگار میخواد به این گونه در آن حکم بکنه. مسئله توحید و شرکه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. چون اینجا در آیه قبلی اشاره به گمراهی یهود و نصارا کرده بود که اهل کتاب بودن، در آیه بعدی می فرماید که آن کسانی که بهشون کتاب دادیم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حالا یتلون اینجا میشه دو تفسیر کرد که هر دوتا لازم و ملزوم همدیگه هم هست. میشه یتلون همون تلاوت بگیریم، خواندن، و میشه هم یتلون پیروی کردن. تلو یک چیز، یعنی پشت سر یک چیز، یعنی پشت چیزی، پشت کسی حرکت کردن. که خب اگر کسی کتاب رو درست تلاوت بکنه، شایسته، همان گونه که شایسته هست تلاوت بکنه، 100% پیروی هم میکنه، پس میشه لازم و ملزوم هم دیگر. اگر بخونه و عمل نکنه که حق تلاوتی نمیشه. حق تلاوتی یعنی آنگونه که شایسته تلاوتش هست، یعنی هم بخونه هم عمل بکنه، هر دوتا با هم باشه، کاملترین درجه است. اینها اولئک یؤمنون به، اینا کسانی هستند که به اون کتابی که بهشون داده شده ایمان آوردن. ولی اگر تلاوت بکنه، تلاوت حسی، ولی از لازم معنوی پیروی نکنه، مخالفت بکنه، این دیگه بهش ایمان نیاورده. برای همین در ادامه فرمود و من یکفر به، یعنی داره میخونه ولی عمل نمیکنه، فاولئک هم الخاسرون، اینها از زیانکاران اهل کتاب هستند. پس این آیه اهل کتاب رو داره به دو دسته تقسیم میکنه. اهل کتابی که کتاب خودشون، چه تورات باشه چه انجیل باشه، میخونند و بهش عمل میکنند. میخونند حق تلاوتهی، یعنی آنگونه که شایسته هست، یعنی تحریف نمیکنند. که البته الان چنین چیزی وجود نداره. الان اصلا اون انجیل های چارگانه که وجود داره همش محرفه و تورات هم محرفه، پس نمیتونن به این برسن. ولی در زمان پیامبر کسانی بودند که میتونستن به این مسئله برسن و میتونستن تشخیص بدن که کجاهاش محرفه کجاهاش محرف نیست. و به خاطر همین برخی از احبار، که منظور از احبار همون علمای یهود باشه، ایمان آوردن، مثل عبدالله ابن سلام. عبدالله ابن سلام پدرش یکی از بزرگان یهود بود، تا جایی که وقتی از یهود پرسیدن که عبدالله ابن سلام در شما چه مکانتی داره، گفتن خیرنا و ابن خیرنا، یکی از بهترین ما هاست و فرزند بهترین ما هاست. که رسول الله صلی الله علیه و سلم به یهود آنجا گفت که اگر بیاد و بگه من مسلمان هستم شما چی میگید؟ گفتن چنین چیزی امکان نداره. و عبدالله ابن سلام این صحبت ها را میشنید، در حالا پشت دیوار یا پرده ای بود، و و پیامبر صلی الله علیه و سلم بهش گفت که بیا عبدالله بن سلام و خود را به یهود معرفی کن به قومت. و اومد اونجا شهادت اینو گفت. همین که شهادت اینو گفت، گفتن که شرنا و ابن شرنا، این انسان بدترین انسان در پیش ماست و پدرش هم بدترین آدم پیش ما بوده. همونجا مسئله را عوض کردن در جا. امثال عبدالله ابن سلام چندین شخص دیگر بودند که ایمان آوردند و اینها از جمله کسانی هستند که کتاب خود را آنگونه که شایسته هست تلاوت کردند. چون تلاوت شایسته کتاب آسمانی انسان را به ایمان آوردن به رسول الله و قرآن میکشانه، چون چنین عهدی و چنین پیمانی در هر دو کتاب از یهود و نصارا از بنی اسرائیل گرفته شده. مگه پیامبر عیسی علیه السلام نبود که فرمود و مبشرم به رسولی یأتی من بعد اسمه احمد، شما را بشارت میدهم به رسولی که بعد از من خواهد آمد و اسم او احمد است. که احمد یکی از اسمهای پیامبر است، محمد و احمد و چند اسم دیگر از اسمهای پیامبر است. این انصاف است که الله تعالی برای اهل کتاب قائل شده و حق اونا رو پایمال نکرده. کسانی از اونا که ایمان آوردن ایمانشون جای خودش رو داره، بلکه در قرآن و در سنت پیامبر آمده که دو اجر دارند: اجر ایمان آوردن به پیامبر خودشان، یعنی قبل از آمدن پیامبر ما، و اجر ایمان آوردن به پیامبر ما اگر واقعا ایمان بیارن، دو اجر دارند. در صورتی که بقیه مسلمان ها خب فقط به پیامبر خود، یعنی پیامبر ایمان به همه پیامبران دارند از لحاظ کلی، ولی این تفاوت با اونا وجود داره که اونا جلوتر پیرو به یک پیامبر بودن و الان پیرو به پیامبر دیگری شدن. به همین اندازه اکتفا میکنیم. انشاءالله در جلسه بعد به ادامه تفسیر این سوره خواهیم پرداخت. والحمدلله رب العالمین.